ساعت 7 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی و صبح بخیر. امروز سه شنبه دهم ماه جدی سال 1402 هجری شمسی برابر است با نهم ماه جنوری سال 2024 میلادی. برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان سر می کنیم. اوچا اداره هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد پیش بینی می کند که بیش از نصف نفوس افغانستان در سال نو میلادی نیز به چنین کمک‌ها نیاز خواهند داشت. اوچا در خبرنامه دیروز خود در وبسایت خبری ریلیف وب می گوید حدود 23.7 میلیون نفر در افغانستان در سال جاری به کمک‌های بین المللی نیاز دارند. خبرنامه می افزاید که تقریبا نصف نفوس افغانستان در فقر زندگی می کنند و میزان فقر خصوصا در میان زنان بلندتر است. اوچا می گوید هرچند اقتصاد افغانستان در سال 2023 ثبات نسبی داشت، ولی باز هم 65% خانواده ضربه اقتصادی دیدند. حکومت طالبان توزیع آفلاین پاسپورت را آغاز می‌کند. مولوی عبدالکریم رئیس اداره پاسپورت در وزارت داخله حکومت طالبان می‌گوید از بیش از یک سال به این سو توزیع آنلاین پاسپورت ادامه داشت، ولی به مردم نیازمند نمی‌رسید. وی در پیام خود در شبکه ایکس تویتر سابق چنین توضیحات ارائه می‌کند.
طریقه آفلاین توزیع پاسپورت این گونه خواهد بود که هموطنان هر پنجشنبه خواهند آمد. ما عریضه های آنها را می گیریم و به آنها استیکر می دهیم. در استیکر برای آنها تاریخ و روز مشخص خواهد شد که در یک هفته یا نهایتاً در دو هفته روز برای آنها مشخص خواهد بود که در این روز بیا و پاسپورت خود را طی مراحل کن.
رئیس پاسپورت می افزاید که این روان سر از چهارشنبه آغاز می شود، ولی در هفته های آینده روز پنجشنبه برای گرفتن درخواستی ها خواهد بود. هند برای سلسله 3 بازی 20 اوره با تیم افغانستان برخی از بهترین بازیکنان کرکت خود چون روهیت شرما و ویرات کوهلی را در تشکیل تیم خود شامل کرده است. تیم های کرکت افغانستان و هند پس فردا پنجشنبه در اولین بازی از این سلسله با همدیگر روبرو می شوند. تیم افغانستان به شهر محلی هند رسیده و راشد خان ستاره کرکت افغانستان و جهان گفته که تیم افغانستان برای این بازی آمادگی کامل دارد. دفتر ریاست جمهوری فرانسه اعلام کرد که رئیس جمهور امانوئل مکرون روز دوشنبه استعفای صدراعظم الیزابت بورن را پذیرفت. این استعفا به دنبال تنش‌های سیاسی اخیر بر سر قوانین جنجال برانگیز مهاجرت صورت می‌گیرد که آقای مکرون از آن حمایت می‌کند تا ضمن اقدامات دیگر بتواند برخی خارجی‌ها را از کشور بیرون کند. خانم بورن در ماه می سال 2022 بعد از انتخاب مجدد مکرون برای دور دوم به حیث صدراعظم گماشته شد. و فرانس بکنباور که بزرگترین استوره فوتبال جرمنی محسوب می شود در سن 78 سالگی درگذشت. خانواده او روز دوشنبه به خبرگزاری دی پی گفت که وی روز یک شنبه در حالی که اعضای فامیلش گرد وی جمع بودن با آرامی جان داد. بکنباور که به نام قیصر یا کایزر هم شناخته می شود در تیم آلمان که در سال 1974 قهرمان شد بازی کرد. در بازی دیگر آلمان مربی بود و در سال 1990 قهرمان شد و او در آوردن جام جهانی در سال 2006 به جرمنی نیز کمک کرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. مقامات حکومت طالبان با هیئت پاکستان تحت رهبری مولانا فضل الرحمن ملاقات کردند. آیا فضل الرحمن نفوذ سابق خود را در پاکستان دارد؟ یک تحلیلگر می گوید
با باور من نفوذ خود دارم، اما در سیاست هیچ چیز دائمی باقی نمی ماند.
افغانهایی که در پاکستان تولد شده و به افغانستان برگشتند در باره وطن خود چی فکر می کنند؟ یک تن از آنان گفت
چیز ما کلوسه جونده
تا وقتی که من زنده باشم نواسه هایم به دنیا بیاین، برایشان میگویم که در افغانستان زندگی کنید و از کشور خود بیرون نشوید.
با گذشت 3 ماه از زلزله هرات، مردم هنوز برای بازسازی خانه های خود به کمک نیاز دارند. یک تن از آنان گفت:
ما مریض شدیم، دام تفلا مریض است، ما کوخه گرفته، یخ زده، با مشکلات باستیم، بسیار مشکلات.
در مسائل جهانی میشنوید که در حملات جدید راکتی و توپخانه قوای روسیه بر اوکراین 10 نفر کشته و زخمی شدند. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه‌های جهانی. پوهنتون آمریکایی افغانستان برای دانش آموزان افغان به ویژه زنان و دختران فرصت تحصیلات عالی را فراهم می‌کند. و در نیمه دوم ساعت تکرار برنامه کاروان زهر به نشر می‌رسد.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
مقامات حکومت طالبان در کابل به هیئت پاکستانی به رهبری مولانا فضل الرحمن گفتند که مسئله تحریک طالبان پاکستان یک موضوع داخلی پاکستان است. حکومت طالبان از اسلام آباد خواستار شد تا اخراج مهاجران افغان را متوقف کند. مولانا فضل الرحمن نیز اخراج دست جمعی مهاجران افغان از پاکستان را یک تصمیم نادرست خوانده است. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
شبکه خبری خصوصی طلوع نیوز روز دوشنبه از قول ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گزارش داد که مقامات طالبان در نشست با مولانا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای اسلام تاکید کردند که مسئله تحریک طالبان پاکستان یک موضوع داخلی پاکستان است و خود باید روی آن غور کند. طلوع نیوز از قول ذبیح الله مجاهد این سخن را نیز منتشر کرده که گفته است تحریک طالبان پاکستانی در افغانستان حضور ندارد و این موضوع به پاکستان مربوط می شود و باید خود آن را در داخل کشور حل کند و به مسائل امنیتی نیز باید خود بیشتر توجه کند. اما مقامات پاکستانی بارها ادعا کردند که تحریک طالبان پاکستان در افغانستان پناهگاه دارد و با استفاده از خاک این کشور در داخل پاکستان دست به حملات می‌زند. ادعایی که قبلا نیز از سوی کابل تکذیب شده و این مسئله عمده‌ترین عامل تیرگی رابط میان کابل و اسلام آباد پنداشته می‌شود. مقامات حکومت طالبان در کابل به هیئت به رهبری مولانا فضل الرحمن گفتند که حکومت آنها به هیچ کس اجازه نمی‌دهد که کدام کشور را تهدید کند. مولانا فضل الرحمن بعد از اینکه روز یکشنبه در رأس یک هیئت 11 نفری متشکل از عالمان دینی به کابل آمد، ملاقات‌های با ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان، مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس الوزرا و امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه و عبداللطیف منصور سرپرست وزیر انرژی و آب داشته است. در این نشست‌ها روی تنش اخیر در روابط میان دو کشور، مسائل امنیتی و تجارتی و وضعیت مهاجران افغان در پاکستان گفتگو شده است. مولوی عبدالکبیر در نشست خود با مولانا فضل الرحمن از اسلام آباد خواستار شده تا روند اخراج مهاجران افغان را متوقف کند و به گفته وی به جای اذیت و آزار برای آنها تسهیلات فراهم کند. مولانا فضل الرحمن گفته است که او خود بر تصمیم اخراج مهاجران افغان از پاکستان اعتراض کرده و چنین روش را سبب مشکلات میان دو کشور می‌داند. حزب جمعیت علمای اسلام در صفحه خود در ایکس تویتر سابق نوشته که مولانا فضل الرحمن برای زدودن سوء تفاهمی که میان حکومت‌های دو کشور به میان آمده تلاش می‌کند. مولانا فضل الرحمن که بنابر دعوت حکومت طالبان از افغانستان بازدید می‌کند، گفته است که در جریان این سفر با هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان نیز ملاقات خواهد کرد. مولانا فضل الرحمن در چند سال اخیر و قبل از اینکه طالبان در افغانستان به قدرت برسند از حامیان سرسخت آنها در پاکستان بود. اما پوهان دکتر نصرالله استانیگزی استاد سابق پوهنتون کابل و کارشناس مسائل سیاسی به این باور است که مولانا فضل الرحمن نفوذی که در سابق میان طالبان افغان داشت شاید اکنون نداشته باشد.
با باور من نفوذ خود دارم، اما در سیاست هیچ چیز دائمی باقی نمیمانه. فعلا که طالبان افغانی در قدرت هستن و محتاج بسیار جدی هم برای مولانا و حزبش و حمایت نیستن، به باور من این کاهش یافته باشه. اما بسیار طبیعی است که این روابط وجود داشته و این نفوذ وجود داره، اما در حد نیست که طالبان در گذشته ها تحت تاثیر بودن.
مولانا فضل الرحمن هرچند کدام وظیفه رسمی در حکومت پاکستان ندارد، ولی یکی از سیاستمداران سرشناس و پرنفوذ در پاکستان است که بعد از برگشت طالبان به قدرت از افغانستان بازدید می کند و رابط نزدیک با اردوی پاکستان دارد.
رادیو
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
افغان‌های متولد پاکستان پس از اخراج از این کشور و برگشت به افغانستان درباره اوضاع در کشور مادریشان چه فکر می‌کنند؟ آنان از چه چیزهای نگرانند؟ روند اخراج مهاجران بدون اسناد اقامت از پاکستان همچنان ادامه دارد. در این گزارش با چند مهاجر افغان که به تازگی از پاکستان اخراج شدند گفتگو شده است. بیشتر از شاپور صابر می‌شنویم.
حمیدالله 27 ساله حدود 2 ماه می شود که از پاکستان اخراج شده و در کمپ بیجا شدگان داخلی در شرق شهر هرات به سر می برد. برخی از اخراج شدگان متولد پاکستان هستند. حمیدالله هم در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان پاکستان به دنیا آمده است و تقریبا تمام عمرش را در این شهر سپری کرده است. خانواده حمیدالله در جریان سالهای تجاوز شوروی پیشین به افغانستان از ولایت فاریاب به پاکستان مهاجر شده بود. او درس نخوانده است و در شهر کویته دوکان ترمیم موتر داشت. در آخرین مورد حدود 2 ماه پیش پلیس پاکستان با گرفتن دارونه‌دارش وی را با خانواده‌اش دست خالی به افغانستان اخراج کرد. حمیدالله به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
چیز ما کلو سه ژونده
تا وقتی که من زنده باشم نواسه هایم به دنیا بیاین، برایشان میگویم که در افغانستان زندگی کنید و از کشور خود بیرون نشوید. اگر زندگی میکنید هم در کشور خود باشید و اگر میمیرید هم در کشور خود میمیرید.
پخفل خاکیدی که جوانیم پخفل خاکیدی.
حمیدالله 9 سال پیش در کویته عروسی کرد و پدر 3 دختر و 1 پسر است. بزرگترین فرزند او زرقونه 7 ساله و کوچکترینش مینه 8 ماه است. او در کنار نگرانی در مورد یافتن کار در افغانستان زیرا حاکمیت طالبان، از آینده فرزندانش هم نگران است. حمیدالله به اشاره با مسدود ماندن مکاتب متوسطه و عالی و نیز پانتونها بروی دختران و زنان در افغانستان از سوی حکومت طالبان آرزو دارد که دخترانش بتوانند در کشور خود تحصیل کنند، اما او نمی داند که این آرزویش به سر خواهد رسید یا نه.
مشتا زمینه برابر است، مشتا علیمان پکه و درسان پوائیو. ولی خوب
برای ما فرصت فراهم شود تا فرزندانمان درس بخوانند. اگر اولادهایم درس بخوانند مانند چراغ زندگی ما را روشن می سازند. اگر درس نخوانند بین من و آنها هیچ فرقی نیست. همان گونه که من به خاطر بیسوادی نابینا هستم آنان هم نابینا خواهند بود. خواست ما این است که برای اولادهای ما فرصت درس و تعلیم فراهم شود.
تعلیم زمینه را تا برابر رسی، درس زمینه را تا برابر رسی، مش بخول اولادون باید تعلیم کو.
زبیولای 42 ساله باشنده اصلی ولایت بادغیس و پدر 2 دختر 13 ساله و 9 ساله است که حدود 20 سال در پاکستان زندگی کرده است. دخترانش در پاکستان به دنیا آمدند و اولین بار است که سرزمین مادریشان را دیدند. زبیولا با خانوادهش در یک خانه کوچک گلی در منطقه شیدایی در شرق شهر هرات زندگی می کند. او در یک قریه در شهر کراچی پاکستان دیقان بود و دخترانش نتوانسته به مکتب بروند. او میخواهد که دخترانش در کشور خودشان درس بخوانند، اما مسدود ماندن مکتبهای متوسطه و عالی دخترانه از سوی حکومت طالبان او را نسبت به آینده فرزندانش نگران کرده است.
به خاطر این که فرزندانم بدون آموزش ماندن بسیار نگران هستم. خواست من این است که با ما کمک شود تا دختران و پسران خود را به مکتب بفرستیم تا درس بخوانند و همچنان علوم دینی را هم فرا بگیرند.
از ماه نوامبر 2023 تا اکنون نزدیک به 500,000 مهاجر افغان که بی اسناد خوانده می شوند از مناطق مختلف پاکستان اخراج شدند. پاکستان اتهام وارد کرده که برخی از افغانها در حملات اخیر در آن کشور دست داشتند و اینکه طالبان پاکستانی در افغانستان زیر حاکمیت طالبان پناهگاه امن دارند. اما طالبان افغان ضمن تکذیب این اتهامات میگویند که پاکستان به جای ملامت کردن دیگران به فکر برقراری امنیت خود باشد. اما در میان این بازی ملامتی مهاجرانی که تقریبا با دستان خالی به افغانستان برگشتند در زمستان سخت نگران جانهای خود و اعضای خانواده‌هایشان هستند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر IFRC می گوید که با گذشت 3 ماه از زلزله های ویرانگر هرات، آسیب دیده ها از زلزله هنوز برای بازسازی خانه های خود نیاز به کمک دارند. این فدراسیون با نشر بیانیه گفته ضروری ترین نیاز و درخواست زلزله زدگان هرات سرپناه امن و گرم است. شمار از آسیب دیده ها از زلزله های مرگبار هرات که در ماه اکتبر سال گذشته اتفاق افتاد می گویند که هنوز در زیر خیمه زندگی می کنند و با مشکلات فراوان روبروند. جزئیات در گزارش از سحر لیوال.
با وجود کمک های سازمان های داخلی و بین المللی و با فرارسیدن فصل زمستان، شمار زیاده از زلزله زده های هرات هنوز بدون سرپناه اند. فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر IFRC می گوید که با گذشت 3 ماه از زلزله های ویرانگر هرات، آسیب دیده ها از زلزله هنوز برای بازسازی خانه های خود نیاز به کمک دارند. این فدراسیون با نشر بیانیه روز یکشنبه گفته ضروری ترین نیاز و درخواست زلزله زدگان هرات سرپناه امن و گرم است. IFRC گفته که به بیش از 112 هزار نفر در 40 روستا سرپناه اضطراری، وسایل ضروری، غذا، پول نقد و خدمات بهداشتی ارائه کرده است. در زلزله های مرگبار در ماه اکتبر سال گذشته میلادی در هرات، صدها نفر به ویژه کودکان و زنان کشته شدند. بر اساس گزارش دفتر هماهنگ کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا، بیش از 48 هزار خانه در این زلزله ها آسیب دیدند که از این میان حدود 10 هزار خانه به گونه کامل ویران شدند. عارف، یکی از آسیب دیده های زلزله ها در ولسوالی رباط سنگی در هرات، به رادیو آزادی گفت که با خانواده اش هنوز در زیر خیمه زندگی می کند و آنها با مشکلات فراوان روبروند.
زیر خیمه ما زندگی میکنیم، مشکلات پس تمام خیلی سرد است. ما هم مریض شدیم، دم تپلا مریض است، هم کوخه گرفته، یخ زده، با مشکلات باستیم، بسیار مشکلات کاروان است، بلکه یک ماه این ماه بعد تکمیل میشه.
همچنان عبدالصبور، یکی از آسیب دیده ها از زلزله در قریه نایب رفی ولسوالی زندجان هرات، از حکومت طالبان می خواهد تا چه زودتر برای آنان سرپناه فراهم کند. او به رادیو آزادی گفت
دولت امارات افغانستان هم تقاضا مندین که ما یک جای زمین بلد و ما سرپناه تیار کنه که تا اولادامو از یخ و از سرما و از نجات بیاد.
پس از زلزله های مرگبار در هرات، طالبان وعده دادند که با ساخت خانه های جدید از بیخانمانی زلزله زدگان بکاهند. 10 روز پیش از این، تلویزیون ملی در کنترل حکومت طالبان گزارش داد که تعداد از خانه ها برای آسیب دیده های زلزله در ولسوالی زندجان هرات از سوی حکومت طالبان ساخته شده است. شماری از باشنده های روستای قلعینو که ولسوالی زندجان در صحبت با رادیو آزادی با آنکه توزیع این تعداد خانه ها را بسنده نمی دانند، گفتند که برای 33 خانواده در این روستا خانه توزیع شده است. گفتنی است که اداره انکشافی سازمان ملل متحد هفته گذشته هشدار داد که بازماندگان زلزله مرگبار هرات بیم دارند که ممکن در زمستان جاری از سردی و گرسنگی جانهایشان را از دست بدهند. این اداره برای رسیدگی به این زلزله زده ها 25 میلیون دلار بودجه درخواست کرده است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной. Seizes this
opportunity. The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شنوندگان گرامی، شما می توانید برنامه‌های رادیو آزادی را روی صفحه اینترنت ما هم بشنوید و هم بخوانید. azadiradio.com و azadiradio.org. برنامه را ادامه می دهیم. در موج جدید حملات راکتی و توپخانه قوای روسیه بر اوکراین، 10 نفر کشته و زخمی شدند. حملات روز دوشنبه مناطق وسیع اوکراین در شرق، مناطق مرکزی و غرب این کشور را در بر گرفت. اردوی اوکراین اعلان کرد که چندین راکت و طیاره بدون پیلوت را منهدم کرده است. سلطان محمد سرور گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را پیشکش می کند.
روسیه با موج دیگر از راکت‌های کروز و هایپرسونیک نقاط مختلف اوکراین را هدف قرار داد. این حملات نه تنها نواحی شرقی اوکراین بلکه مناطق مرکزی و حتی غربی این کشور را هم در بر گرفت. به گفته مقامات اوکراینی در اثر این حملات موشکی حداقل 4 نفر کشته و بیش از 45 تن دیگر زخمی شدند. حملات روز دوشنبه مجموعه از مناطق شهری شامل یک مرکز خرید و مناطق مسکونی در گوشه و کنار اوکراین را هدف قرار داد. در منطقه دنیپرو پتروفسک در جنوب شرق اوکراین اصابت موشک‌های روسیه به شهر کوچک نوو ماسکوفسک 24 زخمی به جا گذاشت. سرهی لیساک ولی منطقه دنیپرو پتروفسک گفت که در حملات قوای روسیه بر شهر کریوی ری زادگاه رئیس جمهور ولودیمیر زلنسکی بیش از 20 خانه مسکونی و یک مرکز خرید آسیب دیدند و یک زن هم در اطراف این شهر جان خود را از دست داد. در این حال ایهور تریخوف شاروال خارکیف که دومین شهر بزرگ اوکراین پنداشته می شود اصابت حداقل 4 راکت روسیه به این شهر را تایید کرد. اولا سینی هوبوف ولی منطقه هم ضمن تایید جان باختن یک زن که پیشتر از زیر آوار خارج شده بود از احتمال گرماندن تعداد دیگر از شهروندان در زیر آوار ساختمان‌های آسیب دیده خبر داد. مقامات منطقه خلمینسکی در غرب اوکراین هم از وقوع 6 انفجار و کشته شدن حداقل 2 نفر در جریان حملات صبح دوشنبه خبر دادند. در شهر مهم زاپوروژیا در جنوب اوکراین و در کرانه رود دنیپرو هم 2 نفر در اثر اصابت راکت به یک منطقه مسکونی زخمی شدند. به گفته والری زالوژنی قماندان عمومی اردوی اوکراین، روسیه در حملات روز دوشنبه از 51 فروند راکت و 8 طیاره بدون سرنشین نو شاهد ساخت ایران استفاده کرد. این مقام نظامی اوکراین مدعی شد که دفاع هوایی این کشور همه طیاره‌های بدون سرنشین و 18 راکت کروز را با موفقیت رهگیری و منهدم کرد. از سوی دیگر وزارت دفاع روسیه ادعا کرد که نیروهای این کشور با استفاده از راکت‌های نقطه‌زن و دوربرد بحر به زمین و هوا به زمین آنچه را که تأسیسات مجتمع صنایع نظامی اوکراین خواند هدف قرار دادند. اعلامیه افزود که مسکو در این حملات از جمله از راکت‌های هایپرسونیک نو کینجال یا خنجر هم استفاده کرده است. در این حال حملات توپخانه روسیه به مناطق از اوکراین ادامه داشت. در نتیجه شلیک بیش از 130 گلوله توپ به منطقه خرسون حداقل 2 تن کشته و 5 نفر دیگر زخمی شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
و حالا هم خجسته کبیری مرور دارد بر بعض موضوعات مربوط به افغانستان در بعض از نشریه‌های جهانی.
مجله فوربس مقاله را در مورد محبوب سراج فعال حقوق زن افغان منتشر کرده است. در این مقاله به برخی از انتقادها به خاطر موضع‌گیری محبوب سراج در مورد طالبان اشاره شده است. در این مقاله آمده است زمانی که محبوب سراج در فنلند جایزه را در بخش برابری جنسیتی از آن خود کرد و می دانست که این کامیابی و برخی مشکلات را برای او ایجاد خواهد کرد. محبوب سراج تعهد کرده که این جایزه نقدی را که 300,000 یورو می شود برای امنیت زنان استفاده خواهد کرد. در مقاله فوربس آمده که محبوب سراج از تعداد اندک فعالان حقوق زن است که پس از حاکمیت طالبان در افغانستان باقی مانده و تا هنوز زنانی را که با خشونت خانوادگی روبرو هستند کمک می‌کند. محبوب سراج سال گذشته یکی از 2 نامزد اخیر جایزه صلح نوبل بود، اما نرگس محمدی فعال ایرانی که در زندان به سر می‌برد برنده این جایزه شد. بر اساس گزارش‌ها شماری از زنان بر ضد محبوب سراج به کمیته نوبل شکایت کرده بود که گویا بر اساس گزارش‌ها شماری از زنان بر ضد محبوب سراج به کمیته نوبل شکایت کرده بودند که گویا از موضع طالبان حمایت می‌کند و برای آنها لابی می‌کند، پس باید این جایزه به او داده نشود. در مقاله فوربس به نقل از محبوب سراج آمده است که او پس از جنجال‌ها دیگر نمی‌خواست که حتی نام نوبل را بگیرد، زیرا به گفته او این مردم وطن و هموطنان خودش بودند که او از آنها آسیب دید. برخی از روزنامه‌های هندی در مورد 3 بازی 20 اوره پیشروی تیم ملی کرکت افغانستان و هندوستان مقاله نوشتند. روزنامه هندو نوشته است که پس از مدت زمان طولانی 2 توپزن مهم، روهیت شرما کاپیتان تیم و ویرات کوهلی برای تیم ملی هند آورده شدند که در برابر افغانستان بازی می‌کنند. روزنامه هندو نوشته است که این 2 بازیکن پس از جام جهانی 2022 برای اولین بار در لیست بازی‌های 20 اوره شامل شدند. قرار است سه بازی 20 آوره میان افغانستان و هند به تاریخ‌های 11، 14 و 17 جنوری برگزار شود. کرکت بورد افغانستان به کاپیتانی ابراهیم زدران یک تیم را به هند فرستاده است. در این تیم راشد خان نیز شامل است، اما به خاطر آنکه به تازگی عملیات کمر را انجام داده است، شاید نتواند بازی کند. بر علاوه آن، محمد نبی بازیکن با تجربه، مجیب رحمان، نوین الحق، رحمان الله گربز، عظمت الله عمرزی و برخی دیگر از بازیکنان جوان شامل این تیم هستند. افغانستان و هند هر دو این دور مسابقات را مهم عنوان می‌کنند، زیرا آنها این بازی‌ها را قبل از بازی‌های 20 اوره جام جهانی 2024 انجام می‌دهند.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. شنوندگان گرامی، در نیمه دوم ساعت تکرار برنامه کاروان زهر را فراموش نکنید. برنامه را ادامه می‌دهیم. پوهنتون آمریکایی افغانستان برای دانش آموزان افغان به ویژه زنان و دختران در افغانستان فرصت تحصیلات عالی را فراهم می‌کند. این برنامه برای دانش آموزان در نظر است که صنف‌های 9 و 10 را به پایان رسانیده و صنف 11 را آغاز کردند. اما به دلیل ممنوعیت‌های طالبان بر تعلیم و تحصیل دختران در افغانستان نتوانستند تحصیلات خود را تکمیل کنند. این اقدام پوهنتون آمریکایی افغانستان مورد استقبال شماری از دانش آموزان دختر قرار گرفته، اما آنها تاکید می‌کنند که برای فراهم شدن زمینه آموزش باید دروازه‌های همه مکاتب و پوهنتون‌ها برای دختران افغانستان باز شود. جزئیات بیشتر را در این گزارش می‌شنوید.
در حالی که با گذشت بیش از 2 سال هنوز هم زنان و دختران در افغانستان اجازه آموزش بالاتر از صنف 6 از سوی طالبان را ندارند، پوهنتون آمریکایی افغانستان اعلام کرده که فرصت تحصیلات عالی را برای دانش آموزان به ویژه زنان و دختران در افغانستان فراهم میکند. این پوهنتون با نشر اعلامیه در صفحه اکس یا تویتر سابق خود، هدف از این اقدام را پرورش نیروی کاری تحصیل کرده خوانده، زیرا با گفته این پوهنتون نیروی کار ماهر زمینه ساز ثبات سیاسی و اقتصادی در افغانستان است. این برنامه برای دانش آموزانی است که صنف های 9 و 10 را به پایان رسانده و صنف 11 را شروع کردند، اما با دلیل ممنوعیت های طالبان بر تعلیم و تحصیل دختران در افغانستان نتوانستند تحصیلات خود را تکمیل کنند. پوهنتون آمریکایی افغانستان تاکید میکند که این برنامه فقط برای آن دسته از دانش آموزان افغان است که در داخل افغانستان زندگی میکنند. این پوهنتون هرچند نگفته که چه تعداد از دانش آموزان را میپذیرد و در مورد چگونگی سیستم آموزش خود نیز جزئیات نداده، اما گفته است که درخواست ها را از داخل افغانستان به گونه آنلاین اخذ میکند و درخواست کسانی را که خارج از افغانستان زندگی میکنند نمیپذیرد. این اقدام پوهنتون آمریکایی در افغانستان مورد استقبال شماری از دختران بالاتر از صنف 6 که از رفتن به مکتب از سوی حکومت طالبان محروم شدند قرار گرفته است. کبرا حیدری، دانش آموز یکی از لیسه های شهر کابل، در مورد به رادیو آزادی گفت:
علم دانش حق هر انسان و یا حق هر دختر هست که باید به این حقشون برسن و اقدامات پوهنتون آمریکایی ها اقدامات خیلی خوبی هست، یعنی نوری هست در چنین شرایطی بر هر دختر و ما میخواهیم واقعا به تحصیلات خود و درس های خود ادامه بدهیم.
اما ایشه دانش آموز دیگر دختر میگوید هرچند این یک اقدام خوب است، اما میخواهد که دروازه های همه مکاتب و پوهنتون ها برای دختران باز شود.
خواست ما از دولت، از جامعه جهانی، از تمام جهان امی است که اولا دروازه های مکتب را برای دختر را باز کنند، پوهنتون ها را باز کنند برای دختر ها، اینا را اجازه درس و تحصیل را بدن. اینا را تنهایی پوهنتون کافی نیست، بلکه باید تمام مکاتب باز شود برای دختر ها.
آنان میخواهند حق آموزش برای همه دختران در هر گوشه از کشور داده شود و هیچ دختر محروم از آموزش نماند. این در حالی است که عبدالسلام منفی، معاون‌اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان، در ورکشاپ هماهنگی و شریک ساختن تجارب رؤسای معارف مرکز و ولایت افغانستان، بدون آنکه در مورد رفع ممنوعیت حکومت طالبان بر آموزش زنان و دختران و یا وضعیت آنان چیز بگوید، افزود که ایجاد زمینه بهتر آموزش از مسئولیت های حکومتشان است. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021، حکومت طالبان دختران و زنان بالاتر از صنف 6 را از رفتن به مکتب منع کرد. همچنان در ماه دسامبر سال 2022 میلادی دختران را از رفتن به پوهنتون‌ها هم منع کرد که این کار طالبان واکنش‌های ملی و بین المللی را برانگیخت. هرچند حکومت طالبان به واکنش اعتنایی نکرده، اما هم مورا گفته که برای فراهم ساختن زمینه آموزش برای دختران در چوکات شریعت اسلامی و محیط مناسب تلاش می کنند. تلاشی که با گذشت بیش از دو سال تا هنوز به نتیجه نرسیده و نگرانی ها در مورد آینده و آموزش دختران همچنان پابرجا باقی مانده است.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 7:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها. اوچا، اداره هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد، پیش بینی می‌کند که بیش از نصف نفوس افغانستان در سال نو میلادی 2024 نیز به کمک‌های بشری نیاز خواهند داشت. در خبرنامه اوچا آمده است که تقریبا نصف نفوس افغانستان در فقر زندگی می کنند و میزان فقر خصوصا در میان زنان بلندتر است. حکومت طالبان توزیع آفلاین پاسپورت را آغاز می کند. مولوی عبدالکریم، رئیس اداره پاسپورت در وزارت داخله حکومت طالبان، می گوید از بیش از یک سال به این سو توزیع آنلاین پاسپورت ادامه داشت، ولی به مردم نیازمند پاسپورت نمی رسید. هند برای سلسله 3 بازی 20 اوره با تیم افغانستان برخی از بهترین بازیکنان خود چون روهیت شرما و ویرات کوهلی را در تشکیل تیم خود شامل کرده است. تیم های کرکت افغانستان و هند پس فردا پنجشنبه در اولین بازی از این سلسله با هم دیگر روبرو می شوند. دفتر ریاست جمهوری فرانسه اعلان کرد که رئیس جمهور امانوئل مکرون روز دوشنبه استعفای صدر اعظم الیزابت بورن را پذیرفت. و فرانس بکنباور که بزرگترین استوره فوتبال جرمنی محسوب می شود در سن 78 سالگی از جهان چشم پوشید.
کاروان زهر.
با سلام و روز شما بخیر، به این برنامه کاروان زهر با من مرسلین ارسلا خوش آمدین. در این برنامه خواهید شنید که حکومت طالبان سلسله دستگیری دهقانانی را آغاز کرده که بر زمینهایشان کوکنار کشت کردند.
منصوبین مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنی ولسوالی غنیخیل ولایت ننگرهار 10 تنی را دستگیر کردند که کوکنار کشت کرده بودند.
در یک گزارش از ولایت هلمند میشنوید که با وجود آغاز فصل کشت و کار در ولایت‌های گرمسیر، هنوز دهقانان در این ولایت در رابطه به نوع کشتشان تصمیم نگرفتند.
سال گذشته گندم کشت کردیم اما فایده نکرد چون کود قیمت بود و امسال دو چاه آب کندیم و چاه ها هم آب نداد و آب نیست.
در مصاحبه با یک عالم دین از وی پرسیدیم که مسئولیت های دینی خانواده در برابر عضو معتاد آن کدام ها است.
معتادین در جامعه، در خانواده ها، در میان اقوام به نسبت دیگر افراد به صله رحمی زیادتر و بیشتر مستحق هستند.
بریالای با وجود این که معتاد نیست اما با ظاهر نامنظم به جمع معتادان می پیمندد. این که چرا، ادامه آن را در یک درام دنبال کنید.
بادار تو دام پوری موری نداری؟ از صوفت رایی دوت نکدیم، تکت تکستم جان و سوخ داره در بدر شدیم.
بیا جوان نهیم یا بیشی بیا.
هم موضوع کشتی کوکنار و اقدام طالبان در برابر عاملان آن. حکومت طالبان سلسله دستگیری دهقانانی را آغاز کرده است که برخلاف حکم رهبر آنان به کشت کوکنار ادامه می دهند. مسئولان محلی حکومت طالبان در شرق افغانستان می گویند که با آغاز فصل تازه کشت کوکنار در شماره از ولسوالی های این ولایت کوکنار کشت شده و تا حال آنان بیش از 10 دهقان را به اتهام کشت آن دستگیر کردند. ستر محکمه حکومت طالبان در ماه میزان امسال با نشر متحد المال به افرادی که کوکنار کشت می کنند حبس تعیین کرد. همکار ما جزئیات را گزارش می دهد.
همزمان با آغاز فصل تازه کشت کوکنار در منطقه گرمسیر افغانستان،
حکومت طالبان سلسله دستگیری دهقانان و زمینداران را آغاز کرده است که برخلاف حکم رهبر آنان به کشت کوکنار ادامه می دهند. مسئولان محلی حکومت طالبان در شرق افغانستان می گویند که آنان قبلا در رابطه به منع کشت کوکنار به دهقانان خبر دادند و اکنون کسانی که کوکنار کشت کردند دستگیر و زندانی می شوند. عبدالبصیر زابولی سخنگوی حکومت طالبان برای قماندانی امنی ننگرهار می گوید افراد دستگیر شده با سرپیچی از حکم رهبرشان کوکنار کشت کرده بودند.
منصوبین مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنی ولسوالی غنیخیل ولایت ننگرهار 10 تنی را دستگیر کردند که کوکنار کشت کرده بودند. از سوی دیگر منصوبین ولسوالی پچیراگام نیز 6 تن را دستگیر کردند که هر کدامشان جداگانه بر زمین‌های خود کوکنار کشت کرده بودند. کوکنارشان از بین برده شده و آنان که از فرمان امیرالمومنین سرپیچی کرده بودند دستگیر شدند.
ستر محکمه حکومت طالبان در ماه میزان امسال متحد المال را نشر کرد که شامل 11 موضوع می شود و در موضوع نخست آن جزا برای افراد در نظر گرفته شده که کوکنار کشت می کنند. بر بنیاد این متحد المال هرگاه فردی به اتهام کشت کمتر از نیم جریب زمین کوکنار و یا بنگ دستگیر شود به 6 ماه، نیم جریب 9 ماه و هرگاه فردی به اتهام کشت یک جریب و یا بیشتر از آن کوکنار و یا بنگ دستگیر شود به 1 سال حبس محکوم می شود. این حکم توسط تمامی محاکم حکومت طالبان قابل اجرا است و در آن دهقان، زمیندار و شریک کشت شاملند. فعالان مدنی از اقدام برای منع کشت کوکنار و تولید مواد مخدر استقبال می کنند، اما می گویند اکثریت دهقانان به دلیل مشکلات اقتصادی کوکنار کشت می کنند و نیازمند کمکند. محمد شریف زهیر باشنده ولسوالی میوند ولایت کندهار از حکومت طالبان و مؤسسات کمک کننده می خواهد که برای رفع مشکلات اقتصادی دهقانان و وابستگی آنان به کشت کوکنار کمک های بدیل را در اختیار آنان قرار دهند.
با منع کشت کوکنار شماری از دهقانان و زمینداران با مشکل روبرو شدند، چون کشت های دیگر مانند کوکنار عاید خوب ندارد. اما اگر دولت و مؤسسات کمک کننده و تخم های اصلاح شده را در اختیار دهقانان قرار دهند و با ساختن کانال های آب با آنان در آبیاری زمینشان کمک کنند و با آنان ادویه زراعتی بدهند، در صورت چنین کمک ها کسی کوکنار کشت نخواهد کرد.
به تازگی کمیسیون امنیت و تصفیه حکومت طالبان گزارش داده که در یک سال گذشته نیروهای آنان توانستند 13904 هکتار زمین را از وجود بوته‌های نشابر پاکسازی کنند و 8282 تن را به اتهام تولید و قاچاق مواد مخدر دستگیر کردند.
در گزارش همکار ما شنیدین که فعالان مدنی با اشاره به آسیب پذیری دهقانان از حکم منع کشت کوکنار خواهان ارائه کمک های بدیل به آنانند. در ادامه هم به موضوع کشت کوکنار می پردازیم. حکومت طالبان به دهقانان در ولایت هلمند اطلاع دادند که حکم منع کشت کوکنار پابرجا است و کوکنار کشت نکنند. شماره از دهقانان در صحبت با رادیو آزادی می گویند که سال گذشته با منع کشت کوکنار به کشت بدیل رو آوردند و با پول گزاف چای آب حفر کردند، اما به دلیل کاهش سطح آب این چاه‌ها آب ندارد. آنان امسال بر زمین‌هایشان هیچ چیز هم کشت نکردند. دهقانان ادعا می‌کنند که مؤسسات خارجی پس از سروی‌های مقدماتی برایشان کمک فرستاده، اما این کمک‌ها حیف و میل شده است. شرح موضوع در این گزارش.
در اینجا در ولسوالی مارجه ولایت هلمند ده ها جوان و مردان بزرگسال در این فصل کشت و کار گرده ام آمده و به جای کار در روی زمین زراعتی در برابر آفتاب دراز کشیده هند. آنان میگویند که در این ولایت گرمسیر آل وقت کشت و کار است، اما طالبان کشت کوکنار را منع کرده و برای کشت سایر اقلام زراعتی آب کافی وجود ندارد. از این رو آنان تصمیم ندارند که بر زمینهایشان بدیل کشت کوکنار را بکارند. خوانین یک تن از این دهقانان برای رادیو آزادی گفت که سال گذشته نیز بر زمینش گندم کشت کرده بود، اما به دلیل کمبود آب نتوانست حاصل خوب به دست آورد.
سال گذشته گندم کشت کردیم اما فایده نکرد، چون کود قیمت بود و امسال 2 چاه آب کندیم و چاه هم آب نداد و آب نیست. برای ما میگویند که گندم کشت کنید. گندم را با چی آبیاری کنیم؟ مؤسسات کمک کرده اما آن را بزرگان به جیب خود زدند.
و آن را به فقرا و دهقانان نمی دهند.
موسا باشنده ولسوالی گرشک ولایت المند می گوید که قبل از فرارسیدن فصل کشت طالبان بار دیگر به قری آنان آمده و برایشان گفته که امسال نیز کشت کوکنار من است و باید به کشت بدیل فکر کنند.
نه خیر، امسال کوکنار کشت نکردیم و به دلیل نبود آب چیزی دیگر هم کشت نکردیم. طالبان به ما خبر دادند که بعد از این کوکنار کشت نکنید و کشت‌های دیگر بکارید، اما آب نیست و توان کشت دیگر را هم نداریم. تا حال در این حکومت کسی با ما کمک نکرده، با فقر روبرو هستیم و خسته شدیم.
با گذشت بیش از یک سال از تصمیم حکومت طالبان برای منع کشت کوکنار، هر چند سازمان ملل متحد نیز تایید کرده که کشت کوکنار در افغانستان کاهش یافته، اما حال حکومت طالبان و سازمان ملل متحد هیچ یک نتوانسته کمک بدیل مناسب را در اختیار دهقانان قرار دهند. نمایندگان حکومت طالبان در دفتر سیاسی آنان در قطر در هفته‌های اخیر در دیدار با سفرا و نماینده‌های کشورها و سازمان‌های خارجی از آنان خواستند که در بخش ارائه کمک بدیل به دهقانان همکاری کنند، اما تا حال هیچ کشور و هیچ سازمان در این بخش تعهد نکرده است. مولای حسینی عامر امنیت قماندانی امنی حکومت طالبان در این من نیز تایید میکند که هنوز نیز در بخشای از این ولایت کوکنار کش شده، اما تاکید میکند که آنان به اجرای حکم رهبرشان متحدند.
من خبر دارم، هنوز هم در بعضی جاها کوکنار وجود دارد. حال کمپاینی که آغاز شده و بعضی از دوستان برای کمپاین می روند. این کمپاین ها به نتیجه است. کشتی که حال صورت گرفته اگر تخریب شود تا رسیدن کوکنار بر این مزاره، کوکنار 3-4 بار کمپاین انجام خواهد شد. مصارف بالای آن خواهد شد، اما کمپاین را باید طور انجام دهیم که از امروز یک ماه بعد که بوته های کوکنار از زمین سر بلند کند، کمپاین عمومی را اجرا میکنیم.
به اساس گزارش های سازمان ملل متحد، از سال 2003 تا سال 2021 میلادی بیش از 80% کوکنار افغانستان در المند کشت می شد. اما بدنبال تصمیم طالبان به منع کشت کوکنار، سازمان ملل متحد گزارش داده که کشت کوکنار امسال در این ولایت 95% کاهش یافته است.
تأثیرات اجتماعی اعتیاد به مواد مخدر کدام هاست؟ با شنیدن برنامه کاروان زهر، خود خانواده ایتان را از آسیب های مواد مخدر آگاه سازید.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. و حال هم اعتیاد و مسئولیت های خانواده در برابر عضو متادان. برخی از خانواده ها تلاش می کنند که با راندن عضو متاد از خانه با وی قطع رابطه کنند، اما برخی از عالمان دین با تأکید بر اصل خویشاوندی و صله رحم می گویند که قطع رابطه با عضو معتاد خانواده گناه بزرگ است. این که قطع رابطه با عضو معتاد چه تأثیراتی را بر زندگی معتاد و خود خانواده به جا می گذارد و مسئولیت های اعضای سالم خانواده در برابر عضو معتادشان کدام هاست؟ همکار ما این و سایر پرسش ها را در مصاحبه با مفتی شمس الرحمن فروتن در میان گذاشته و آقای فروتن ابتدا در رابطه با صله رحم و ارزش آن در رابطه انسان ها صحبت می کند.
صله رحمی در اسلام این را گویند که یک انسان مسلمان با کسانی که از آدرس پدر و از آدرس مادر با خیش و قریب می شود رفت و آمد نماید، با او کمک نماید، از او احوال پرسی بکند و در وقت ضرورت کمک مادی و معنوی با او بنماید. و ارزش صله رحمی در اسلام این است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده است کسی که خوش داره که الله رزق و روزیش زیاد کنه و عمرش با برکت شود، ای باید صله رحمی نماید.
با نگاهی برزش صله رحمی در جامعه اسلامی، معتادان چقدر مستحق صله رحمی هستند؟
معتادین در جامعه، در خانواده ها، در میان اقوام به نسبت دیگر افراد به صله رحمی زیادتر و بیشتر مستحق هستند. زیرا وقتی که ما با یک کافر صله رحمی میکنیم و یک کافر اگر قریب ما هست مستحق صله رحمی هست، معتادی که مسلمان است به طریق اولا مستحق صله رحمی هست. لذا کسانی که در خانواده های خود، در قوم خود، در میان اقربا و دوستان خود معتادین دارند، به طور نرمال با اونها رفت آمد بکنن، دست اونها را بگیرن و از اونها وقتاً فوقتاً احوال پرسی بکنن، زیرا با این روابط و با این رعایت اصل اسلامی که صله رحمی است می توانیم که ما معتادین را از اعتیادشان به دور بکنیم و به زندگی عادی اونها را برگردانیم.
عدم صله رحمی با معتادین چه اثری بدی را بر معتاد و خانواده وی می گذارد؟
اگر با معتادین ما صله رحمی نکنیم، تأثیرات منفی قطع صله رحمی با معتادین این خواهد بود که معتادین در جامعه دیگر هم منزوی خواهند شد و به اعتیاد خود دوام خواهند داد و این اعتیادشان پیشرفته تر خواهد شد و اونها دیگر هم خود را محروم و مایوس و ناامید فکر خواهند کرد و بالاخره هیچ وقتی در جامعه خود را به حیث یک انسان با ارزش فکر نخواهند کرد و روز به روز به طرف تباهی و به طرف خرابی و به طرف اعتیاد می روند. لذا معتادینی که قریب ما هست، نزدیک ما هست، از جمله ذی الارحام ما هست، اونا را باید بیشتر و زیادتر به خود قریب کنیم و بالای اونها بیشتر ترحم نماییم و اونها را زیادتر ما بالایشان متوجه باشیم تا باشد که دست از اعتیاد بکشند.
با نگاهی به تعداد معتادان در افغانستان، بعضی مردم با معتادان همسایگی و خویشاوندی دارند. اگر در بینشان صله رحمی نباشد، جامعه افغانستان با چه مشکلاتی مواجه خواهد شد؟
معتادی که همسایه ما هست و در عین حال قریب ما هم هست، دو حق دارد سر ما. یکی حق همسایگی و دوم حق صله رحمی. پس کسانی که همسایه هایشان معتادین هست، ولو که معتاد هستند، ولو که در جامعه منفور هستند، ولو که در جامعه منزوی هستند، اما از ما را همسایه ما هست. همسایه یک انسان اگر کافر هم باشد مستحق ترحم است، مستحق رفتار و سلوک حسنه هست و در وقت ضرورت اگر به کمک مالی ضرورت داشته باشند امرایشان کمک مالی صورت بگیرد و همچنان با همسایه معتاد خود به حیث یک انسان صحیح و سالم برخورد و سلوک بنمایم، تا باشد که این رفتار ما، برخورد ما و سلوک ما بالای روح و روان معتاد اثرات مثبت بگذارد و در نتیجه دست از اعتیاد بکشد.
کسانی که به خاطر اعتیادشان رابطه و صله رحمی خود را با بستگان خود از دست دادند، در این زمینه دوستان معتادان چه مسئولیتی دارند؟
کسانی که با اقربا و دوستان خود که اونها معتادین هستند قطع صله رحمی میکنند و اونها را ترک کرده اند، اینا باید بدانند که یک حق بسیار مهم و یک حق بسیار اساسی یک مسلمان را زیر پا کرده اند. اینها که اقربا و دوستانشان معتاد هستند، با این اقربا و دوستای معتاد خود به نسبت دیگران بیشتر و زیادتر صله رحمی نمایند و زیادتر به اونا توجه داشته باشند و اگر این معتادین را بالکل ترد کنند به خاطر شرم و عار که والا ای قریب ما هست و معتاد است و مرا مردم بد نگوید، بالکل با او اگر قطع رابطه میکند، اثرات منفی از این است که از یک جهت ما مرتکب گناه شده ایم که قطع صله رحمی کرده ایم و از جانب دیگر این معتادین دیگر هم در اعتیاد خود غرق می شوند و دیگه هم ای سرطان در جامعه پخش می شود و خطرات ازی وجود دارد که دیگر جوانا را هم به این مرض مبتلا بکنند. و این معتادین را اگر ما ترک کنیم و اصلا با اونا رفت آمد نکنیم، اونا دیگر هم خود را حقیر فکر می کنند، بی ارزش فکر می کنند و حتی خود را به حیث انسان فکر نمی کنند، دیگر اصلا به خود ارزش نمی دهند چون دیگران برشان ارزش نمی دهد و آهسته آهسته دیگر هم اینها غرق گناه می شوند و دنیا و آخرتشان خراب می شود.
از آقای فروتن شنیدین که معتاد از دید اسلام نیز یک بیمار و فرد ناتوان است که برای رهایی از مشکلات صحی و اجتماعی نیازمند حمایت خانواده و دوستانش است و حمایت از وی جز مسئولیت‌های دینی اعضای سالم خانواده است.
اعتیاد بر روابط اجتماعی، شخصیت و اقتصاد فرد چه تأثیر می‌گذارد؟
معتاد بالاخره حمایت فامیل از دست میده، مشکلات اقتصادی مواجه میشه، دست میزنن به جرائم.
دوستم به مکتب بود، به ما گفت پدرت پدریس دزدی میکنن.
وقتی که امروی مواد مخدر استفاده کردنش شروع کردن، وظیفه ما را از ما گرفت.
بیرون که ببرن تعقیب ما میباشن، این کران چیز را نبردارم.
برای نجات از آسیب های مواد مخدر، برنامه کاروان زهر را دنبال کنید.
در دقایق پایانی برنامه قرار داریم و با هم درامه جالب را می شنویم. قصه درامه از این قرار است که بریاله هرچند معتاد نیست، اما با برتن کردن لباس های نامنظم و با ظاهر معتاد به محل تجمع معتادان می رود. این که بریاله با چنین کار به دنبال چیست، ادامه آن را در این درامه با هم می شنویم.
بریاله خودت بیایی جا
سیب این آمدم
امر کنی سیب یک وظیفه برات میتم انجام دادم میتونی یا نی؟
چرا نی قمانده سیب بردو دیگه
گای با پدریا نشست برخواست داشتی؟
نی والا سیب چطور پرسان کردی؟
ظاهرن بیخی پدری معلوم میشی به همی خاطر این وظیفه را به تو مسپارم
امر کنی قمانده سیب چی وظیفه است؟
کالای چرکبا پوش از خود پدری جور کو فهمیدی؟ یعنی که کوشش کو که بیخی مثل پدری آماره باشی
خوصه ایز باز چی کنم؟
باز بجای بودوباش و معتادین برو ببی که پدری ها پدر از کجا میخرن
بس کماندان زید ای کار برم اوان خزانه شبر پیدا میکنم اما ای کار تنها چطور انجام بتم؟
تشویش نکو تنها نیستی تو به اوجا برو از پشت سر چند سرباز پلیس رو تعقیب میکنن
بس قماندان صاحب دیگه برای ما بانش
برو زود خدا آماده کو اما متوجه باشی که کسی سرت نفهمه که تمام پلانای ما رو خراب خود کردی
من میگم بیغم باش قماندان صاحب
بادار کدام پوری موری نداری از صوفه ترهی دوت نکدیم تکت تکستم جانم سوخ داره در بدر شدیم
بیا جوان نهیم یه بیشی بیا
تو جیبای تا بپال غار گرگ بی استوغان نمی باشه ایقا پیدا خواهد شد که خمار ما رو بشگنانه
ما بخیل نیستم اگه پیشم پودر می بود صدقه سرت می کدم
بادر تو برم نابلد معلوم می شی تا حال دپره ما ندیده بودمت
نه وزیران من را کشیدن در این شار نابلد هستم اولین دفیز که اینجا آمدیم او جوان
چرا جایای فروش دوا برت معلوم نیست؟
های ایران چی جای خوبه بود در پنج دقیقه پودر فراوان پیدا میکردی اما در اینجا پشت یک پوری چشمت نبرایه
حالا چی کنه من دیگه هیچ صبر کرده نمیتونم در گرفتم
برای من خود در اینجا جای فروشنده معلوم نیست و جوان تو خود اینجا وقت زیاد تر کردی تو پیشو ما پشتت می آیم
ما خوالا اگه یک رپا داشته باشم کل روز در دوکانایم تو گشتیم آخر در افغانی پیدا کردیم دیگه گوشت خوب شوه
همراه کیستی که قخوار و زار استی پس تو مرا بجای فروش پودر برسان باز یک لاری پودر ازم بخوای
من کمراهید باشم هیچ تشویشی پیسه نکو فامیدی؟
راستی تو پیسه داری؟ اما تو خزمه که در کم خرش معلوم میشی و کالای تو چیر چیر است؟
نشنیدی که میگن گنگ در ویرانه است؟ اینا پیسه را جایت
کوه اینا اوه این پیسه خو یک مای باره بس است. پس منتظر چیستی؟ بیا که پدر بخریم دیگه بریم.
تو برو که من یک رگ بزنم زود پشتت میایم. تو باش که من با کماندان یک پیام روان کنم که ما به طرف هدف در حرکت هستیم.
سلام با دار قند مانده نباشی.
سلام علیکم خوب هستی؟
بخیر آمدین اردی جان بخیر آمدین.
سبور جان زنده باشی دوا بده بچیش که به خدا خراب خراب هستیم که بیخی دیگم تم توی چه حوصله نمانده بیار دیگه.
دوا خمیتمه تینی بیاده بگه کیز با دار قند
نه تا سی بچه کوکوی ماست.
اوه سوز بچهش ایچی رقم باشه کوکوی تزگیره ای پنج سال خو اید ما امراید ندیده بودمش غیر حاله.
این نو از ایران آمده فقط دندیوال فکرش کن که مثل ما واره خوال زود بده که خمار خمار هستیم بیخی.
خب بگو چند پوری؟
ده پوری بده.
چند؟ ده پوری؟ از که خبتره این خرابات شروع کدی وازم خزانت پیدا کدی یا چطور؟
خزانه کجاست بابا؟ کلش از برکت نمی بچه کوکای ماست. حال وقت پودر پینجا رو پگی خلاص شد. حال کیف خود کردیم کیف.
خواه مرا پیسه شپش کنگر
بچه کوکا بکش پیسه را.
چند میشن؟
دونی مزار.
این نمخ بیادر بگی دونی مزار حسابشم کوک پوره است.
خواه سعی اینه ما بگی سوزا چش همیشه ما تندیوالای خرابات تبیر که اینه ما تو خرج کنه ما
بیا بچه کاکال خود جای دیدی دیگه خوب نشانیش که کس پیشت غلط نشه در این چهار اطرافت که میبینی از این کدر ساقی مشهور و کلان نیست دیگه.
دیگه پودرم داری؟
ای بابا بنده خدا هرچی خود که بخوایی پیش ما هست تنها پودر نی از شیشه گرفته تا چرس تا بنگ تا هرچی که نشباب بخوایی نوکرت در خدمتت هست.
شور نخورین دستتون رو بلند بگیرین.
این راز کجا شده؟
صبور از جای تکان نخوری من پلیس هستم داخل تهمتو بازوان. بچه ها دستاشو رو بسته کنین خودشو تمام مواد مخدرش رو در موتر بالا کنین. بچه شمسه
شنونده های عزیز رادیو آزادی متشکر از این که برنامه این هفته کاروان زر را تا پایان دنبال کردین. تا برنامه دیگر خداوند یکتا نگهدارتان.
چشمک با من چشمک میزنی دلم را بردهی گب نمیزنی. سیا چشمک با من چشمک میزنی دلم را بردهی گب نمیزنی. سیا چشمک با من چشمک میزنی دلم را بردهی گب نمیزنی.
چشمک با من
چشمت میزنی.